ما میگیم اون 3 سال اول کودکی شخصیت فرد رو میسازه. حالا این دیگه خیلی سختگیرانه نمیگیم، شاید واقع بینانه، اما باز هم هنوز نقاط امید هست. هر جایی که ما احساس کردیم حتی به لحاظ تربیتی هم کم گذاشته شد، به لحاظ روانی والدین کم توجهی کردن، باز میتونیم بازپروری کنیم خودمون رو، خود اصلاحی داشته باشیم. بیایم تا رسیدیم به این میانسالی این تجربه بحران رو احیانا اون 20% به بدترین شکل ممکن داشته باشن که علائمش رو اشاره فرمودید. ممکنه افراد در خود فرو رفته باشن و خب اختلالاتی رو در سالمندی تجربه کنن، از جمله اختلالات شناختی که به خوبی راجبش صحبت کردیم. دلایل ظاهر شدن این بحران در دوره میانسالی چه مواردی آقای دکتر؟
خب یه بخشش ناشی از اینه که ما آموزش لازم رو برای گذراندن عمر نداریم.
درسته.
توی خب مدارس ما بیشتر نگاهشون نگاه دانشیست،
پرورشی نیست.
و تمام توجه افراد در دوره دانش آموزی روی بحث اینه که
دانشگاه
رشته خوب قبول بشه.
آقای دکتر فقط دوره دانش آموزی نیست؟
بله میخوام ادامه شو.
یعنی ما فکر میکنم تا همون 40 سالگی دنبال ارتقای تحصیلات و اینا هستیم،
در صورتی که ما به مهارت‌های زندگی خیلی توجه نداریم.
بله.
و این هرچی بیشتر جلوتر میریم شرایط رو بدتر میبینیم. چون اشاره کردین به پیامت ها، میخوام یکی دو تا از پیامت های خیلی مشکل دار رو در دوره سالمندی عرض بکنم. یکی از مشکلاتی که اتفاقا مرتبط با پیامت با بحران میانسالی هست، تجرد قطعی در افراد در دوره الان جوانی و میانسالی است.
بله.
یکی از اونهایی که میتونه به عنوان بحران جدی میانسالی و سالمندی باشه. متاسفانه ما الان تو کشور چیزی حدود 2 میلیون نفر فرد جوان و میانسالی داریم که تو سن ازدواج رسیدن ولی ازدواج نکردن، که این بحران میانسالی میتونه به شدت بحران سالمندی ایجاد بکنه. افرادی که ما الان تو کشورمون چیزی حدود 80 هزار سالمند مجرد داریم که تا بال اصلا ازدواج نکردن.
بله.
و این در سال ارزم بزرگ شما 2050 در سال 1430 این عدد، این 80 هزار به تقریبا بیش از 2 میلیون نفر سالمندی میرسه که تک و تنهاست. یکی از بحران‌های جدی الان هم در میان سالی هم در سالمندی در آینده بحث تنهاییست. افرادی که درسته که افرادی که الان تو دوره میان سالی هستن و هنوز خیلی اینو لمس نکردن، خب از پس کارهای شخصی خودشون برمیان.
بله.
به تنهایی زندگی میکنن، مستقل هستن چون سالمن. ولی در دوره سالمندی که میرسه الان ما تقریبا 92% سالمندان ما یه بیماری مزمن دارن، 77% 2 بیماری مزمن دارن، 50% 3 بیماری مزمن دارن. و خب این افرادی که الان در دوره میان سالی هستن وقتی که به سالمندی برسن بخش زیادی از اینها درگیر بیماری های مزمن و زمینگیر میشن. پس از الان که در دوره میان سالی هستن باید فکر کنن برای اون موقعشون.
اون بحث سرمایه گذاری.
بله.
خب تا اینجا آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید گفتگومون رو داشته باشیم. شنوندگان عزیزمون با ما همراه هستن، تلفن هاشون به دستمون رسیده، پیامک هاشون رو من دارم میبینم که انشالله در فواصل مختلف خدمتتون عرض میکنم. بشنویم.
آیا ممکنه بحران میانسالی از سنین پایین‌تر مثلا 28-29 سالگی در بعضی افراد شروع بشه یا خیر؟ چون من علائم بحران رو از همون سنین در خودم احساس کردم و تا الان که نزدیک 37-38 سال سن دارم هر سن با من بود و یه مدتی که احساس میکنم این علائم کمتر شده و بهتر شدم و روحیاتم به سمت بهبودی رفته. متشکرم، خدا نگهدار.
من دخترم 50 ساله است و تحصیلاتشم فوق لیسانس توی شرکتی کار میکنه. ایشون بعد از این دوران کرونا یه حالت استرس و ترس تو وجودش افتاده، فشار خونش میره بالا، تنگ نفس میگیره، سرگیجه، ترس از خوردن پیدا میکنه، یه چیزی رو نمیخوره که مبادا فشارش بره بالا. آزمایش ها بررسی پزشکی هم چیز مهمی نشون داده نشده. ایشون از سر کار رفتن و تنها شدن ترس داره. علتش چیه؟ متشکرم.
به نظر من اینه که ماهی رو هر وقت از آب بگیریم دازه، سه نمیتونه جلو اهداف آدم بگیره. کسی که میان ساله خب هنوزم مزد داره و میتونه اهدافش رو دنبال کنه و اون چیزه که دوست داره به دست بیاره، تحصیل بازم و یا کارش رو میتونه راهش رو تغییر بده، عوض کنه.
من میخوام بگم که دهه 40 سالگی این دیگه ثابت شده توی علم که فرد بیشترین میزان شکوفایی رو داره، به شرط اینی که یه مقداری از اون استعداد رو داشته باشه، یعنی تو هر زمینه اگر یه مقداری داشته باشه تو 40 سالگی میتونه به بالاترین میزان شکوفایی اون استعداد برسه. بنابراین قدر هر لحظه‌ش رو انسان باید به نظر من بدونه. در پناه حق باشید. ممنون.
به نظر من همسر چه زن چه مرد در میان سالی فقط به درد هم میخورن. اگر همسران با هم خوب نباشند مشکلات خیلی بدی در کمین آنها هست. پس تا میتوانید با همسران خود خوب باشید، با تقدیم احترامات من بروژه تشکر از برنامه بسیار آموزنده شما. خدا حافظه.
به نظر من اگه آدم در نوجوانی و جوانی با علاقه و آرزوهای خود زندگی کرده باشه و به همین صورت ادامه داده باشه، کمتر دچار بحران میانسالی میشه و در واقع پذیرش میانسالی خیلی راحت تره. ولی ما الان مثلا آدمایی رو میبینیم که یه دفعه فکر میکنن که سنشون بالا رفته، زمان گذشته و هنوز هیچ کاری نکردن، به تمام اون آرزوها و رویاهاشون نرسید و دچار یک افسوس و پشیمانی زیادی میشن و همینها باعث میشه که با مشکلات حادی روبرو بشن. یه سری دیگه خیلی پرخاشگر و عصبانی میشن، یعنی واقعا آدم نمیتونه با این افراد اصلا صحبت بکنه. آیا همه اینها به خاطر این نیست که در واقع به اون آرزوهاشون نرسیدن، حالا هم زمان گذشته فکر میکنن باید یه جوری این بحران و انگار الان از بین ببرن ولی راهی هم ندارن؟ با تشکر.
بی نهایت سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان همراه، از اینکه خیلی از تلفن‌ها و پیامک‌های شما رو معذوریم که پخش کنیم به خاطر ضیق وقت، بر ما ببخشید. باز هم ممنونم از همراهی شما. اما در ادامه همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر احمد دلبری، متخصص سالمندان، رئیس انجمن علمی طب سالمندان ایران هستیم. خب آقای دکتر، تلفن‌های شنوندگان رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
من برای که در وقت صرفه‌جویی کنم یه ذره سریع‌تر میگم. خب به بحران میان سالی که فرمودن که از 28 سالگی من گرفتم، آیا امکانش هست زودتر؟ بعید میدونم. ممکنه فرد بالاخره دچار اختلالات روحی و روانی، چون گفتیم یه بخش از بحران مسائل روحی و روانی است، در کنار این که اختلال خواب میتونه داشته باشه، افزایش یا کاهش وزن داشته باشه، ولی خب ممکنه فرد در قبل از میان سالی درگیر بشه و این رو شما به پای بحران میان سالی نذارید. حتما به یه پزشک، خصوصا روان پزشک، روانشناس میتونه به شما کمک بکنه. مادرمون فرمودن در ارتباط به این که دخترشون 50 سالشه، فوق لیسانسه و بعد از کرونا دچار استرس و افزایش فشار و سرگیجه و اینا شد. به دنبال کرونا، یکی از پیامدهای کرونا اختلالات روحی و روانی است و در خیلی از افراد ما این موارد رو میبینیم. این میتونه مرتبط با بحران میانسالی نباشه و میتونه از عوارض و عواقب کرونا باشه که قطعا مراجعه به روانشناس و روانپزشک میتونه کمک کننده باشه. دوست دیگرمون فرمودن که دهه 40 بیشترین شکوفایی رو ما شاهدش هستیم. ضمن این که من موافق با ایشون هستم چون من رشته تخصصیم سالمندی، میخوام دفاع بکنم از دوره سالمندی.
یعنی چه بسا امید به زندگیون بیشتر باشه نسبت به این موضوع. بله،
خیلی از اتفاقات خوب، خیلی از خلاقیت ها، خیلی از اکتشافات در دوره سالمندی اتفاق میفته. ما اکثر افرادی که جوایز نوبل رو میگیرن در دوره سالمندی هستن،
که دوره پختگی و رسشه. خیلی وقتا کارآفرین آقای دکتر میبینیم، افراد بزرگی که خیلی شهیر هم هستن و واقعا به قول فرمایش شما در سن سالمندی تونستن این دستاورد رو داشته باشن.
اینطوری اینه که ما خودمون رو دست کم نگیریم. انسان یه موجود یادگیرنده مادام العمره. تا روز آخر عمرمون ما میتونیم چیزی یاد بگیریم، میتونیم کار جدیدی انجام بدیم.
بله.
پس نباید بگیم دیگه ما که، چون متاسفانه تو بخشی از جامعه این اعتقاد و این باور غلط وجود داره که وقتی دیگه بازنشست میشن دیگه میگن از ما گذشته، ما پامون لب گوره دیگه این کار، چون ما متاسفانه اعتقاد به این داریم که هر کاری مخصوص یه سنیه. میگیم جوانی باید آموزش ببینه، میانسالی باید کار بکنه، بعد که بازنشست میشه باید. در صورتی که این باور غلطیه و آدم ها میتونن تا آخرین روزی که زنده هستن زندگی کنن و حال خوب داشته باشه.
و اینکه آقای دکتر یه ضرب المثل داریم، البته یک شعر معروف، زگه وارد هاگور دانش بجوی. این دانش صرفاً به معنای دانش آکادمیک.
بله.
دانشگاهی تحصیلات اینجوری نیست. اون مهارتایی که شما زندگی به خوبی بهش اشاره کردید و در واقع باعث شکوفایی و رشد و به هر حال اون خلاقیت ها و مواردی که به خوبی بهش اشاره شد. خب آقای دکتر، این شرایطی که بهش اشاره کردیم، بحران میانسالی، آیا در زنان و مردان هم متفاوته؟
متاسفانه در خانم ها قدری
بیشتره.
آره، به خاطر همونطوری گفتم، به خاطر اینکه اختلالات هورمونی در خانم ها بیشتره.
شرایط اجتماعی چی؟
شرایط اجتماعی هم خب قطعا بی‌تأثیر نیست.
بله.
ولی خیلی تفاوت نداره و باز همه از فردا اینطوری تصور نشه که ما چون 5-4 سالمونه درگیر یه بحران هستیم.
نه،
گفتم در یه بخش کوچیکی از جامعه که حدود 20% هست افراد این رو تجربه میکنن. خیلی از افراد، خصوصا افرادی که سبک زندگی درستی از دوره نوجوانی و جوانی داشتن، به خوبی این مرحله از عمر رو هم رد میکنن و نگران نباشن. و چه بسا اینکه مرحله پختگی میتونه باشه میانسالی.
بله.
مرحله ای هستش که افراد میبینن که عمرشون رو به خوبی گذروندن، اون چیزایی که جز اهداف زندگیشون بوده بهش رسیدن، میخواستن.
البته نه 100%، آقای دکتر، یعنی ما به اینم اشاره کنیم که افرادی که خیلی کمالگرا هستن اینجوری به قضیه نگاه نکنن که من معیارم این بوده، یه پروتکلی برای خودم تعریف کردم و هر کدوم از اینا رو درصد مثلا 100 در نظر بگیرم. خب من 100% تحصیلاتم، 100% شغلم، 100% امکانات مالی و حتی رشد معنوی 100% نیست. در واقع
چیز توی زندگی یه چیزی
نسبیه.
همونطوری که عرضم بزرگ شما، ما نمیگیم همه افراد دچار بحران میشن، از اون طرف هم نمیگیم همه افراد دچار موفقیت. همین که فرمودین بستگی به خود فرد داره. این که ما عرضم بزرگ شما ببینیم که چطوری با این موضوع برخورد میکنیم. نباید ما، بخش زیادی از این بحران ناشی از یه که افراد ایدئالیستن، افراد میخوان کمالگرایند، فکر میکنن که باید به همه چیز در
نگاه صفر و صدی دارن.
آفرین. در بهترین حال، در صورتی که اینجوری نیست.
شاید آقای دکتر همون واژه نگاه اینجا بیشتر خودشو نشون میده که افراد وقتی اون کارنامه، اون پیشینه رو دارن، نگاه میکنن، ارزیابی میکنن آیا این ارزیابی منجر به بحران میشود یا نمیشود. پس این نگاه ما خیلی مهمه دیگه. درسته؟ و حالا یه پرسش دیگه اینجا مطرح میشه آقای دکتر، چرا بسیاری از افراد میتونن مدیریت کنن این بحران رو و چرا بعضی از افراد هم در واقع مدیریت این بحران رو در انجام رفتارهایی که در طول دوران جوانی انجام ندادن میدونن. یعنی مثلا میگه من این کار انجام ندادم، خرید یه ماشین لوکس نداشتم، نمیدونم سفرهای آنچنانی نداشتم، خونه اینجوری نداشتم، همین موارد و مصادیقی که بهشون اشاره کردیم. چرا فکر میکنن که حاصل عمرشون اونجوری که باید و شاید نبوده و الان منجر به این بحران شده؟
خب علت اصلیش اینه که ما آموزش لازم رو برای زندگی خوب فرا نگرفتیم،
یاد نگرفتیم زندگی یاد... خوب حال دقیق. خوب یعنی چی؟
دقیقاً فکر میکنیم حال خوب یعنی در ماشین خوب، در خونه خوب، در صورتی که آرامش فراتر از آسایشه. قطعا اون آرامش و اون حال خوبی که افراد میتونن پیدا بکنن به واسطه اون آموزش خوبی که گرفتن، قطعا در اون زندگی لاکچری نیست.
درسته.
جالبه اینو بگم خیلی، و همین الان من از دانشگاه میام، همکارم رو صدا زدم، دو تا کارگر که داشتن کار میکردن برای استراحت یه 10 دقیقه دراز شده بودن، با هم یه طوری نمیدونه از چی میگفتن قهقهه میزدن که من تو هیچ از همکارا تا بال اینطوری ندیده بودم.
این همون حال خوشه دیگه.
اینطوری نیست حال خوش فکر کنیم که ما اگه پول خوبی داشته باشیم، حالا نمیخوام نفی بکنم منابع درآمدی،
ولی از اون طرف هم آقای دکتر میبینیم کسایی رو که در اوج شرایط مالی هستند اما اتفاقا درگیر آسیب‌های روانی.
دقیقا.
چقدر آمار خودکشی هم میبینیم متاسفانه
در اون دهک بالا بیشتر.
و
یه نکته دیگه بگم که یکی از این بحران‌ها خب بحث طلاق در دوره میانسالی.
بله.
من یه مدتی سازمان بهزیستی بودم، روی بحث طلاق یه بررسی میکردم، دیدم که 64% افرادی که طلاق گرفته بودن برای یک بار هم به روانشناس و مشاوره مراجعه نکرده بودن.
درسته.
خب اینا بحثه بالاخره زندگی آموزشه، ما باید یاد بگیریم، مهارته به نحوی. به همین دلیل هست که گفته میشه برای اینکه ما بتونیم از این بحران عبور بکنیم قطعا روانشناس و مشاور در کنار خودمون داشته باشیم. همونطوری که وقتی ما یه سردرد میگیریم به یه پزشک مراجعه میکنیم و خودسرانه دارو نمیخوریم، همین به همین دلیل هم وقتی ما دچار این بحران‌های روحی و روانی میشیم حتما باید به مشاورین و روانشناسان مراجعه بکنیم تا بتونیم از این بحران به سلامتی عبور بکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر، من برم سر وقت پیامک‌ها بخونم از شنونده که بعد با پیش‌شماره 915 4 شماره پایانی 1660. اتفاقا آقای دکتر گفتن که پیرو همون فرمایش شما، آدمای موفق زیادی رو میبینم، حالا ما بحث مالی رو البته دیدیم و حالا اینا موفقیت رو به طور کل معم اشاره کردن، که دچار بحران میانسالی میشن. علتش چیه آقای دکتر؟
خب باید ببینیم موفقی رو در چی میبینه ایشون. خب به یه فرد هست ممکنه...
از نظر ما ممکنه موفق باشه،
بله،
اما باز هم همون پیشینه خودش از نظر خودش.
دقیقاً. و این که موفق ممکنه از نظر یه نفر موفقیت مالی باشه،
بله،
و وقتی که از نظر تحصیلات به جایگاه آکادمیک خوبی نرسیده،
بله،
خودشو ارزم بزرگ شما
سرزنش
بکنه، بله. و بالعکسش ممکنه من استاد دانشگاه باشم ولی از نظر مسائل مالی و اقتصادی به اون جایگاهی که بتونم گذران عمر و زندگی بکنم نرسیده باشم.
درسته.
اینطوری نیست، همه چیز نسبیه، ما باید به صورت نسبی ببینیم. همینقدر که من بتونم توی جامعه یه فردی باشم که برای خودم و جامعه مفید باشم، این خوبه.
درود بر شما.
این که حالا از نظر مالی به نگاه کنم به اون همکلاسیم که در دوره مدرسه، اون الان رفته یه مسیر دیگر و اون الان،
بله،
چی داره و من ندارم، این خب باعث سرزنش خودمون
و این همون مشکل رو به وجود میاره. خیلی متشکرم آقای دکتر، بی نهایت استفاده کردیم از محضر ارزشمندتون و بضاعت علمی شما و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. به اتفاق آقای دکتر دلبری، از محضر شما خداحافظی میکنم. تنارام و دلارام باشید.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین، اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
حقی که به گردنم میماند،
آیا می دونستید عیب جویی از دیگران مصداقی از حق و ناسه؟ اگه کسی پیش شما عیب کسی رو بگه، واکنش شما چیه؟
سعی میکنم از اون کار منصرفش کنم. خوب نیست، این یک غیبت کردنه.
آیا تا حالا شده شما از کسی عیب جویی کنید؟
تا اونجایی که امکان داشته باشه نه، خیلی کم.
کار بدتر میکنه، خیلی راحت و مستقیم میتونه اگه عیبی ایرادی داره مستقیم به خودش بگه. کاملا مخالفم، چون که درست نیست.
یه مدت ناراحت میشم دیگه، یه احساس خوبی ندارم دیگه در رابطه با طرف مقابل، که ممکنه این عیبو بگه، ممکنه جای دیگه هم عیب ما رو بگه. اعتمادم نسبت به شخص رو از دست میدم.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. در خصوص عیب پوشی که مورد سوال بود، چند تا نکته رو میشه به اختصار عرض کرد. یکیش این هستش که ببینید، وظیفه شرعی و انسانی و اخلاقی همه ماها این هستش با تأسی به خداوند سبحان ستار العیوب باشیم. خداوند در دعای کامل خودش رو اینجوری معرفی میکنه که من ستار العیوب هستم، یعنی عیبهای شما رو میدونم، ولی دعبم و تلاشم بر این هستش که اونها رو بپوشونم تا مردم آگاه نشن. چه بسا اگر این عیبهای ما آشکار بشه، هیچ کس نتونه با انسان حشر و نشر داشته باشه. خب این صفت رو ما با در خودمون باید به وجود بیاریم تا در این ماه مبارک رمضان خصلت‌های الهیمون تقویت بشه. اما یک کسی هستش به هر حال به این اصول پایبند نیست و میاد عیب دیگران رو نقل میکنه، چه در ماه رمضان چه در غیر ماه رمضان. ما دو تا وظیفه داریم، یکی این که اون یادآور بشیم کاری که داری انجام میدی یک مصداق منکر هستش، چون داری پشت سر اون صحبت میکنی که اگر خودش میبود تو این کار رو انجام نمیدادی، و یا اینکه اینجوری حرف نمیزدی که در تعریف غیبت همین رو گفتن و تو داری غیبت میکنی. و وظیفه دیگرمون این هستش، چون این دوستی که راجبش داره صحبت میشه دوست مشترکمون هست، ممکن هستش ما اطلاعات اضافی داشته باشیم و اون کسی که داره عیب ها رو بیان میکنه اون اطلاعات رو نداشته باشه و توهم برش داشته و یا اشتباه داره میکنه. حق اون دوست مشترکمون که راجبش داره صحبت میشه اینجا این هستش، ما بیایم اطلاعات صحیحی که در اختیارمون هست به این دوست دیگرمون بگیم و اون رو از اشتباه در بیاریم، تا اینکه این عیبگویی و عیبجویی و بدیهای اون رو گفتن رو هم در جلوی ما متوقف کنه، هم در جای دیگه نره اونها رو مطرح بکنه. چون اگر این روشنگری براش انجام نشه، ممکنه پیش کسان دیگری هم بره این کار رو انجام بده و این در واقع هم ضایع کردن حق الناس هستش و اشاره منکر هم میتونه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید که درآمدش حلال و طیب باشد و از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
خب رسیدیم به ساعت 15 و همراهی با همکارانمون در برنامه مجله پزشکی.
مجله پزشکی.
پزشکی
برنامه‌ی از آن سلامت.